اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما أحاط به علمك وأجل فرجه. پروردگار به حق محمد و آل محمد افضل تحیات و درود خودت رو به روح پرفتوح حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عائد و واصل بفرما. ما رو در دنیا و آخرت با ایشون قرار بده، ما رو مشمول ادعیه ازاکیه حضرت قرار بده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همه اولیا، علما، شهدا، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلماتی که در جوار ایشون هستند صلوات بلند خط بفرمایید. خب تسلیه درس میکنم رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت عزیزان. در عظمت این بانوی بزرگ و بزرگوار ما هرچه که بگیم کم هست. شخصیتی که از شدت پاکی اسم او رو معصومه گذاشتند. اسم گذاری در این خاندان با مسماست، یعنی حتما با صفت یک شخص هماهنگ میشه. اسمت یعنی به هیچ وجه گناهی از شخص سر نمیزنه. این درجات داره. این که ما میگیم ما فقط 14 تا معصوم داریم به این معنا نیست که امثال حضرت زینب، حضرت معصومه ابوالفضل، حضرت علی اکبر که قطعا اگر به شهادت نمیرسید امام بود، اینها معصوم نیستند، بلکه اسمتی امر ذو مراتب هست که اوجش، عالی ترین درجاتش در این 14 نفر هست. اما مراتب دیگر هست پایین تر از اونها، مراتب اسمت که از اولیای الهی هستند، کسانی که از خاندان اهل بیت علیهم السلام و غیر خاندان اهل بیت علیهم السلام، کسانی که اونها هم این عصمت رو دارند. این فقط عصمت نیست که عظمت حضرت معصومه سلام الله علیها رو میرسونه، بلکه او در علم و تخصص هم در عالی ترین رتبه قرار داره، به طوری که وقتی گروهی از شیعیان به منزل امام کاظم علیه السلام میرن، حضرت رو خیلی هم خوب موقع مسیرها دور بوده، مدت ها باید راه طی میکردن، گاهی وقتا هفته ها ماه ها تا مثلا می رسیدم به مدینه یا به منزل امام، در زدن گفتن که حضرت نیست، اصلا خستگی تو تن اینا موند، چرا آمده بودن حضرت رو زیارت بکنند و ضمنا سوالات دینی رو ازشون بکنند. دیگه خیلی پژمرده و ناراحت که میخواستن برگردند، دیدن یه بانوی با عظمتی آمد و فرمود هر سوالی دارید بدید به من، نوشته هاتون و سوالاتتون رو بدید به من، من همه جواب براتون تنظیم میکنم. در غیاب امام، نائب امام، خلیفه امام، هر سوالی، یعنی هیچ چیزی نیست که شما بخواید بپرسید و من بلد نباشم، سوال رو دونه دونه جواب میده، اونها هم خیلی خوشحال میشن و با رضایت و خوشحالی برمیگردن، پاسخ سوالاشون رو گرفتن، بین راه به امام برمیخورند، میگن اینجوری شد، ما رفتیم و این سوالا رو کردیم، این هم جوابش. حسد نگاهی میکنه و لبخندی میزنه و میفرماید فداها ابوها، پدرش به فداش بشه. یعنی اصلا مسئله نیست تو این خاندان. خب تو این خاندان برادر ایشون هم هست، عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام، ایشون هم هست اون خاندان. اما حضرت معصومه سلام الله علیها در علمیتش حرفی نیست، در علمیتش حرفی نیست و برای همین خیلی چیز عادی بوده اینکه هر کس میرفت از امام سوال داشته، امام نبوده، از معصومه سلام الله علیها پاسخگو بودن. این یک الگوی خوب برای همه ما و به خصوص بانوان ما هستش. حالا انشاءالله در روایت داریم اگر آقای امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، خانم هایی که خانه نشین هستند در منزل به درجه از علم میرسن که احکام الهی رو خودشون میتونن از کتاب سنت استخراج بکنن. خب پس ایشون هم متخصصه و هم معصومه سلام الله علیها. با توجه به توضیحی که خدمتون دادم، میخوام یکی دوتا روایت رو از ایشون بخونم، نه درباره ایشون، از خود ایشون بخونم که ایشون این روایت ها رو برای ما نقل فرمودن. صلوات خط بفرمونده محضرشون. اول روایت رو میخونم، توضیح میدم، بعد یه مقدار عمیق‌تر به روایت سراغ روایت میدم. من تعلم حدیثین اثنین ینفع بهما نفسه او یعلمها غیره فینتفع بهما کان خیرا له من عبادت ستین سنه. هر کس دو سخن، دو حدیث یا دو سخن فرا بگیره، بریاد بگیره و خودش ازش استفاده بکن. شرط اول، خودش واقعا دو تا سخن رو که یاد گرفت، دو حدیث رو یاد گرفت، عمل کنه، واقعا بهش سود ببره ازش. یعنی فقط دانش نباشه، دارایی هم باشه. دانایی نباشه، دارایی باشه، یعنی تبدیل بشه به شخص اون دانش، در عمل بتونه از اون استفاده کنه، قدرتی، کمالی در فرد ایجاد بکنه. این شرط مفید بودن دانش، و الا بقیهش وزر و وباله، آدم باید قیامت جواب بده. این خیلی مهمه. خیلی هستن مطالب یاد میگیرند، نمیدونم حدیث میخونن، معارف یاد میگیرن و حتی معارف رو به بقیه هم یاد میدن، اما دارایی نیست برای اینا. یعنی شما اگه الان بگیم مثلا نظر امام در مورد غم چیه، یا خودم میدونم از علی فرموده هر کس غمگینه مریضه، یا پیغمبر فرموده هر کس غم دنیا رو بخوره جهنمی میشه، ولی خب باز میبینی این یه آدم زودرنج، حساس، بدبین، بدفکر و افسرده و مریض و پژمرده و اینه، دانش داره، میدونه که این، ولی خب میدونه بلد نیست ازش استفاده کنه، بلد نیست. نه این شخصیت محکم قوی که از روایت استفاده کنه سود ببره نیست، فقط بلدش. نه، فینتفع او به ما نفسه، نفسش استفاده کنه، خودش از این استفاده بکنه، از این دوتا کلامی که یاد گرفته تبدیل بشه به انسان. او یعلمها غیره فینتفع به ما، یا به غیر از خودش هم یاد بده این روایت رو، به غیر دیگر خودش هم یاد بده به دیگران، دیگران ازش استفاده کنن، دیگران ازش سود ببرن. خب حالشون تبدیلم شده چی میشه؟ کان خیرا له من عبادت 60 سنه، برای اون از عبادت 60 سال بالاتر. مثلا کلن نفس این تأثیر گذاری و خبر دادن در این معجزه است. داره از یه اتفاقی توی نفس خبر میده که هیچ کس نمیتونه بیاد این حد رو مشخص بکنه. این معصوم میخواد و متخصص میخواد که بتونه اینجوری حرف بزنه، و از یک چیزی که در عالم نفس اتفاق میفته و در عالم غیب اتفاق میفته خبر بیاره برای شما. راجب این هر چی بگیم کمه، 10 ساعت صحبت بکنیم در مورد این که تو اسلام فهم، درک، تفکر، تعقل بالاترین عبادت، بالاترین عبادت. این روایت هم داریم باز به شکلی نزدیک، تفکر و ساعت خیر من عبادت 60 سنه، یه مقدار فکر کردن بهتر از عبادت 60 ساله. انسان فکر بکنه به یه معرفتی، به یه بصیرتی، به یه بینشی برسه. ابن سینا رحمت الله علیه نقل میکنه از پیغمبر خطاب به امیرالمومنین که علی وقتی میبینید مردم مشغول کثرت عبادت هستن، تو علیک به کثرت العقل، تو دنبال خوب فکر کردن و زیاد فکر کردن باشه. کسانی که تفکر میکنن، تعقل میکنن، عقلشون رو به کار میاندازند، تسبق هم تا بتونی از بقیه مردم سبقت بگیرید. خیلی مهمه. و همون فرمایش امام جواد علیه السلام که القصد الی الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال، حرکت به سمت خداوند تبارک و تعالی با قلب زودتر انسان رو میرسونه تا اینکه بدنش رو در عبادت انسان به زحمت بیاندازه. وقتی بدن به زحمت بیفته اما فکر کار نکنه، عقل کار نکنه، شخص حرکت جدی نمیکنه. اون کاری ثواب داره، مثل یه مزدوری که کاری میکنه حالا بهش ثواب میدن، اما تشبه، سنخیت، قرب ایجاد نمیشه. کارگره، یه کاری کرده، خادمه، مثل خادمی که یه از خادمه یه جا میره کار میکنه یه پولی میگیره. اما اینکه تقرب شخصیتی پیدا بکنه به صاحب خانه و بعد از مدت هایی که داره خدمت میکنه یه کسی شبیه صاحب خانه بشه، همچه اتفاقی نمیفته. فقط کسانی این توفیق رو پیدا میکنن که خدمتشون همراه تعقل و تفکر باشه. وقتی خدمت همراه تعقل و تفکر باشه، خادم شبیه کی میشه؟ خادم شبیه مولای خودش میشه، عبد شبیه مولا میشه. توی روایت هم که خداوند میفرماید عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی، منو اطاعت کن تا تو رو مثل خودم قرار بدم. این اطاعت بدون معرفت و حرکت قلب و فکر اصلا به دست نمیاد. لذا آقا امام رضا علیه السلام فرمود اول عبادت الله معرفته، آغاز بندگی خدا معرفته. یا انسان با معرفت الله پیدا بکنه، بفهمه که در مقابل کی میسته، با کی سخن میگه، چه کسی رو خطاب میکنه، چه کلماتی رو در مورد او به کار میبره. یعنی وقتی میگه سبحان الله بفهمه داره چی میگه، وقتی میگه الحمدلله بفهمه چی میگه. الحمدلله به قدری قدرت داره، اینا حالا که تو اردو الحمدلله و سبحان الله توضیح دادیم، به قدری الحمدلله قدرت داره که بیماری های نفس انسان رو درمان میکنه. حمد الهی به قدری قدرت داره که انسان رو به فرموده امام سجاد به درجه انبیا، ملائکت الله و شهدا میرسونه. حمد کدوم حمد؟ حمد کی؟ حمدن نرتفع بهی اله اعلی علیین، در دعای اول صحیفه داره، خدای من تو رو یه جوری حمد میکنم، حمدت رو به جا میارم که ارتفاع میگیرم تا اعلی علیین باهاش، میرسم به صف انبیا، فی نظم شهدا. خیلی حرفه. حمدی که تاریکی های برزخ رو از ما برطرف میکنه، چه حمدیه؟ چه جور حمدیه؟ حمد اینقدر قدرت داره و خیلی قدرت های دیگه، تسبیحش همینطور، تحلیلش همینطور، تکبیرش همینطور، بسم اللهش همینطور. بسایید از کار. وقتی معرفت نباشه آدم همینجوری ممکنه 50 سال همینجوری بگه الحمدلله الحمدلله الحمدلله. لذا اونی که تو اسلام خیلی سفارش میشه این هستش انسان اهل فهم باشه، اهل شنیدن باشه. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. یعنی گوش فعال داشته باشه، بشنوه و بشه، نه بشنوه و اتفاقی هم نیفته بخوره. گوشش در قلبش باشه، ورودی قلبش باشه، دهان قلبش باشه، با شنیدن بشه، با شنیدن بشه، با شنیدن تغییر پیدا بکنه، با شنیدن کمال پیدا بکنه، با شنیدن راه بیفته، اوج بگیره، پرواز بکنه. والا کسایی هستن که این حرفا رو خیلی خوب به همه هم میزنن، برای همه هم کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، نمیدونم، ولی نه، میبینیم که دانایی اطلاعات، تجارت کلامه، تاجر کلامه، میره کلام های خوب قشنگ زیبا رو یاد میگیره، بقیه هم یاد میده، ولی خودش انتفاعی نداره. قدرتی اون شاخصه های رشد حقیقی یعنی مهربانی، آرامش و شادی تو این شخص نیست. این شخص استراب الی ماشاءالله داره، دلشوره داره، بدبینی داره، ناسازگاری داره، بد اخلاقی داره. این که رشدی نکرده. لذا امحضر معصوم سلام الله علیه حدیث رو نقل میکنه که برای شخصی که دو کلمه یاد بگیره، دو سخن، دو حدیث یاد بگیره، خودش استفاده کنه، میبینید ینتفع او، خود شخص به ما با این دو تا سخن نفس خودش استفاده بکنه، سود ببره ازش، بعدم به دیگران یاد بده، اونو هم سود ببره، اونو هم سود ببره. این برای آدم از 60 سال بهتره. پس ببینید اگه کسی هم قراره تجارت بکنه، تجارت کلام بکنه به این معنی که گفتم، نه به اون معنی تجارت کلام که فقط حرف یاد بگیره بقیه بزنه، نه، حکمت رو یاد بگیره، عمل بکنه، و حالا بعد از اینکه عمل کرد، خودش عمل کرد، اینو به بقیه برسونه. من خیلی از عزیزان میام میگم ما مثلا این سخنرانی های شما رو گوش میکنیم، میتونیم بریم برای بقیه هم بگیم، میگم فقط به یه شرط. شرطش این است که اول خودتون عمل کنید. اگه عمل نمی کنید، نه، اصلا گفتنش یه جنایت، یه ظلمه، نه، نکنید این کارو. اگه عمل میکنی خودت، به توانایی داده، به قدرت داده، اینو برو بگو جای دیگه. ولی اگر نه، همینجوری بخوای بری حرف بزنی این بر اون بر، کما که دیدم ده تعدادی هم دارن این کارا رو میکنن، با این حرفا میرن کانال میزنن، با اینا میرن پول در میارن، با این حرفای ما، نمیدونم، دفتر دستکی باز کردن، دکونایی باز کردن، با اینا، بدون اینکه شدنی اتفاق افتاده باشه، فقط یه خودشیفتگی، یه شهوته، یه شهوترانیه. خب بریم سراغ روایت بعدی. فرمایش بعدی ایشون باز یه حدیث خیلی زیباست. ایشون تمام راویای سند، سلسله سند، همه خانومن. نقل کرده از رسیده به حضرت زینب سلام الله علیه، و از حضرت زینب، اونم نقل از کی؟ از مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیه، که چی؟ الا من مات الا حب آل محمد مات شهیدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب حضرت زهرا است که نقل فرمودن دیگه از پیغمبر دیگه. یه حدیث بسیار طولانی است، اهل سنت هم اینو نقل کردن، این روایت طولانی هست. که مثلا هر کس بر محبت آل پیامبر بمیره مات مؤمنا مستکمل الایمان، مؤمنی است که ایمانش کامل، مغفورا له، گناهاش آمرزیده است. یه بخشش اینه، اینی که از فاطمه معصومه سلام الله علیها نقل فرمودن. الا یعنی بدونید، میخوام بهتون یه خبر بدم، میخوام یه حرف مهمی بهتون بزنم. اون چیه؟ اون این استش که هر کس به عشق آل محمد بمیره شهید از دنیا رفته. صلواتش هم خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. در این رابطه امام حسین علیه السلام فرمایشی داره، ایشون فرمود همه شیعیان ما شهید از دنیا میرن. گفتن که چجوری، ما که داریم میبینیم اینا خیلیشون شهید نمیشن، میمیرن. فرمود اون عشق ما، عشق ما یعنی چی؟ یعنی اون عشقی که پاش مودته ها، محبت نیست فقط، مودته. اون اینها رو به درجه شهادت میرسونه. کجا معلوم میشه؟ کجا معلوم میشه که شیعان امام حسین همه شهیدن؟ انقلاب اسلامی. مردم ده ها سال اومدن روزه خوندن، سینه زدن، جانم فدای حسین، جانم فدای زهرا، جانم فدای علی اکبر، علی اصغر، چی چی چی. خب میدانی نه، وجود نداشته که، عالمی، امامی، مرجعی اونا رو دعوت به جهاد نکرده که، زمان رژیم سابق بوده. مردم، اما مردمی که تو همون رژیمی که کشور ما رو به جای رسونده بودن که تعداد مشروب فروشی هاش تو همین تهران از تعداد مساجد بیشتر بود، از تعداد مساجد بیشتر بود تو این تهران، مردمی که اون زمان اهل هیئت و عزاداری و حسینیه و تکیه و مسجد و منبر بودن، همه این توانایی و این آمادگی رو داشتن برای شهادت. و وقتی هم که تکلیف شد دیدید که کم نیبردن، ده ها هزار نفر شهید شدن. بعد از در دفاع مقدس به صده ها هزار نفر رسید، نزدیک به 300,000 نفر، دوروبر 300,000 شهید. شوخی نیست، کلمه ما میگیم همینجوری. 40 سالم، 43 سالم، هر وقت بقای این دین، بقای این مکتب، بقای این نظام مقدس خون لازم داشته، اهدا کننده کم نداشت. همیشه تو صف بودن اهدا کننده. تو همین دفاع در مدافعین حرم شما نگاه کنید، ده ها برابر کسایی که رفتن و جنگیدن، مردم آمادگی داشتن که برن خیلی بیشتر. ده ها برابر که میگم، چیزی بود که ما میدیدیم و به ما میامدن میگفتن که شما یک کار کنید ما رو ببرن. اوه انقدر این بود که نکن. کیه شما؟ کدوم هیئتی رو سراغ دارید؟ کدوم عزادار رو سراغ دارید که حاضر نباشه جونش رو برای آقا امام زمان بده؟ فردا آقا امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، کی تو لشکر حضرت نیست؟ کی نمیره؟ همین هم که تو خیابون شما میبینید یه ذره شیطنت دارن، بی حجاب، مشروب خوره، نمیدونم بی نمازه، به خدا قسم واسه ببین صداش در بیاد، بویشون اونا میذارن، شامشون ضعیفه، دیرتر میفهمن. ولی چرا شامشون هم مشام اینا برسه؟ ببین که چه بسا از ما سبقت بگیرن برای شهادت و از ما جلو بزنن، و این اتفاق هم میفته. کی حاضر نیست؟ لذا حضرت سید الشهدا فرمود شیعیان ما همه چی هستن؟ شهید هستن. یک کسی با استبعاد به حضرت گفت یعنی چی آقا؟ ما فکر کردیم شیعیان فقط شهدا فقط همونایی هستن که تو میدون کشته میشن. امام حسین فرمود اگه فقط اونا بودن که تعداد شهدا خیلی خیلی کم بود. اونهایی که به نیتشون شهید میشن و صدق نیت دارن هزاران برابر بیشتر از کسایی هستن که توفیق چی داشتن؟ توفیق رفتن جبهه داشتن، جنگیدن و به شهادت رسیدن. ولی خیلی بیشتر از اینا کسایی که نرفتن کسایی هستن که اگه میتونستن میرفتن و این اتفاق میفتن. همین الان هم در درون خودشون به شهادت رسیدن. خدا رحمت کنه حاج قاسم عزیزمونو. فرمود شرط شهید شدن چیه؟ شهید بودنه. و خیلی ها الان از بانوان عزیز ما، از پیرمرد ها، نمیدونم نوجوان ها، دیروز من تو راه پیمایی تعداد زیادی نوجوان دیدم، مثلا در دبیرستان میمدن با من سلام علیک میکردن، نوعنشون و میگفتن که شما دعا کنید ما به شهادت برسیم. جوان 13، 14، 15 ساله و راستم میگن، راستم میگن، تجربهش ثابت کرده و ثابت هم میشه که اگه هر وقت لازم باشه شهدا زیاد، شهدای زنده زیادن، تموم هم نمیشن. خیلی از مردم اینجوری هستن. لذا این فرمایش فرمایش بلندی است و جالب که این فرمایش با قالب‌های، یعنی با گزاره‌های دیگری که دوتاشو براتون خوندم، فقط شهید نیست اگه کسی این حب داشته باشه، مؤمن مستکمل ایمان، مؤمن مغفور و چیزهای دیگه. عزیزان اهل زمخشری اینو نقل میکنه از بزرگان اهل سنت و دیگران هم نقل کردن در کتاباشون از اهل سنت و شیعیان، این روایت رو نقل کردن از پیغمبر. اینقدر این حب عظمت داره. قدر خودتون رو و قدر دلاتون رو بدونید و خدا رو شکر بکنید. خدا رو انسان باید شکر کنه که ما نعمتی بالاتر از این، عظیمتر از این امکان نداشت وجود داشته باشه. امکان نداره نعمتی بالاتر از این عشق، این مودت که به دل ما دادن. ببینید چند میلیارد جمعیت رو زمینه، چند تا دل اینو دارن تو وجودشون هست، این عشق، این دلدادگی، این حالت به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، این حالت فدا شدن برای چند نفر هست. خب آخرین روایت هم بخونم براتون، خیلی زیباست. ایشون از پس روایت سوم به محضر مقدسشون یه صلوات خط بفرمایید اول. اللهم صل علی فاطمه معصومه از فاطمه دختر امام صادق علیه السلام، محضر مقدس همه امامزاده های صلوات قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج. اینا همشون فاطمه، فاطمه ها هم دیگه نخ کردن، از فاطمه از فاطمه از فاطمه از فاطمه همینجور اومد رسه از زهرا سلام الله علیها، میرسه به ام کلثوم دختر امام، دختر امیرالمومنین، و او هم از حضرت زهرا سلام الله علیها، او هم از پیغمبر نقل کردن. خب پیغمبر میفرماید چقدر قشنگه این روایت، چقدر قشنگه، داره راجع به چیزی خبر میده که شماها خواهید رفت و خواهید دید. الهی آمین انشاءالله. هنگامی که مرا به آسمان بردند داخل بهش شدم، در آنجا قصری از در سفید میان خالی دیدم. در سفید میان خالی یعنی چی؟ توی مباحث بهشت اینا رو گفتم، اونایی که بودن یه موقع استش یه قصر میسازن برای شما، میگن خب مثلا این آجرش مثل اونایی که تو روایت داره، یه خش طلای خش چی؟ نقره مساله هم داره، این یه خش طلای خش نقره چیزی، باید وسطش گلی بزنن دیگه، این گله چیه؟ مثلا زعفرانه، نمیدونم چیه، معطره، چیزای خوب میزنه، بالاخره مساله خوب که خوب بچسبه. اما این یه چیز دیگه است. تو اردو اسماء الله هم اینو گفتم، یه در سفید یه تیکس توش قصد درست شده. دقت کردی چی شد؟ این چقدر عظمت داره، چه دوریه که این دور میان توهیش کردن، یعنی توش رو چیکار کردن؟ توش در آوردن شده یه قصر. الحمدلله کما هو و اهلو، که دارای دری بود زینت شده با در و یاقوت، در داشت اینجوری بود و روی آن پرده ای آویخته بود. تو تصور کنی همچین چیزی رو، وقتی سر بلند کردم دیدم بر بالای آن نوشته، بالای این پرده نوشته چی؟ لا اله الا الله. آخه معشوقی دلبری جز الله نیست، توحید. معشوقی جز الله نیست، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. علی ولی القوم، علی صاحب اختیار مردمه، صاحب اختیار مردمه، ولیه دیگه. مدرسه بچه میگن چی؟ ولیت کو؟ ولیت کو یعنی کی؟ صاحب اختیارت کو؟ صاحبت کیه؟ یعنی در نظام، این خوب دقت کنید، نمیخوایم بگیم پیغمبر چقدر بزرگه، علی علیه السلام چقدر بزرگه، اونجا اسمش نوشته شده، اینجوری میخواد خبر از یه تکوین بده. میگه در حقیقت انسانی، در سیر سلوک انسانی، انسان باید با این سه تا حقیقت پیوند بخوره تا به رستگاری و هدف خلقتش برسه. این رسالت پیامبر و ولایت امیرالمومنین ذات انسان هاست. خداوند همه انسان ها رو بر این امر ذاتی، این سه امر ذاتی آفریده، بخشی از گوهر وجودی خود تو هستش. همه انسان ها دارن، در ذات جنس انسان ها رو خدا با لا اله الا الله بافته، ساخته، ذاتی انسانه. فهمو نفخت و فیه من روحی، جنس تو لا اله الا الله. خوب دقت کن دارم چی میگم. و چون جنس تو لا اله الا الله هست، برای رسیدن به این معشوق، به رسالت یک موجود با عظمت، یعنی پیامبر اسلام، احتیاج داری. و برای در بقای این دین به ولایت و سرپرستی موجود با عظمت، یعنی امیرالمومنین، ذات تو احتیاج داره. لذا تو دروس معرفت نفس این رو ثابت کردیم، کسایی که معرفت نفس کار میکنن، فرقشون با کسایی که معرفت نفس کار نمیکنن همینه. اونایی که دوره های معرفت نفس رو نمیگذرونن، تقلیدی قبول میکنن، میگن خب علمای ما، بزرگان ما، حدیث داریم، آیه داریم، بهمون گفتن که مثلا این سه تا شهادت رو بگید، حالا رسالت و ولایت میگیم. ما هم گفتیم، پدران ما، اجداد ما همه همینو گفتن، اشکالی هم نداره. ایناشون تقلیدشون، تقلید بر تحقیقه، یعنی تحقیق، تقلید بر تحقیق علماست، درست هم هست، هیچ اشکالی نداره. میگه من عقایدم رو از این دانشمند گرفتم، ایشون گفته منم قبول میکنم. گفتن اینا اینجوری، مرگ حق، شب اول قبل حق، بهش حق، جهنم حق، اینم قبول کرده. لازم هم نیست هر کسی خودش بره تحقیق بکنه، نه، اگه عالمی هست که شما یقین دارید به علمش و علمش هم درست هستش و به علم او یقین دارید، او اگه بگه شما بپذیرید، خدا هم از شما چه میپذیره. شما در همه رشته های دانش همین کارو میکنیم دیگه، تقلید بر تحقیق میکنیم. الان همه مگه میرن پزشک میشن؟ بله؟ نه، تقلید میکنیم از پزشکی که رفته تحقیق کرده. در مهندسی خونه تو میسپری به مهندس، مگه خود مهندسی؟ نه، ولی هر چی مهندس میگه چیه؟ قبول میکنیم دیگه. میشه تقلید بر چی؟ تحقیق. همه مردم در همه رشته ها همینطور هستش، در همه رشته ها همین تقلید بر تحقیق درسته. متخصص میره میگه من الان به شما میگم شما سوار این هواپیما بشید، به سلامت میرسید مشهد. الان ما با چه اعتباری میریم سوار هواپیما میشیم؟ یعنی 34,000 پایه، شوخی نیست، 38,000 پایه میبردت بالا. الان شما رو چه حسابی میسوار هواپیما میشیم؟ میبینم جوری خیلی شنگول منگول همجوری میره، اصلا آدم حواسش نیست چه داره کجا میره، میدونی؟ اصلا حواسش نیست، اصلا ما داره میرم تا هوا میشی یا حواست هست یا نه، میخوای بری رو هوا. 38,000 پا داری میری رو هوا، میفهمی داری چیکار میکنی؟ میبرو ما اصلا تالا یادم نمید راجع به این چیزا فکر کرده باشم، اینقدر کار دارم، هم تو هوا پومم یه عالم کار دارم انجام بدم، اگه خیلی هم چی داشتم، انقدر خستم که اصلا خوابم میبره همونجوری، فقط وقتی بلند میشه میفهم بلند شد، وقتی میشینه نشست، یه تکونی خوردم نشست، پا میشم میرم دنبال کنم، پیاده میشم میرم. رو چه حساب مثلا 400 نفری همچه اعتمادی دارن؟ حالا الان هواپیمای 700 نفره، الان رو چه حساب شما میرید؟ 4 روز قبلم دیدید که اینجا تصادف شده، یه هواپیما اصلا سقوط کرده، 200 نفرم مردن. بعد حالا شده مثلا یه کسی بگه که چون 200 نفر مردن، ما دیگه هواپیما سوار نمیشیم، چون ماشین ترمزش بریده، مثلا 6 نفر له شدن تو دره، ما دیگه ماشین سوار نمیشیم؟ نه، چرا همه تقلید بر چی دارن؟ تقلید بر تحقیق دارن. خدا رحمتون یکی از علما رو، ایشون سوار هواپیما نمیشد، یه ذره ترس از هواپیما داشت. بعد دوستان جمع شدن خیلی ایشون رو تشویق کردن، بابا حاج آقا طوری نیست طوری نیست اینا، مثلا اینو بهش دلداری دادن، خود سوار هواپیما کردن. هواپیما هم قدیما خیلی سرویس ایشون بهتر بود، الان دیگه دوزی زیاد شده تو این سازمان های هواپیمایی، به خود با این کرونایی که دارن، به بهانه کرونا خیلی از خدمات رو قطع کردن. با اینکه حالا کرونا رفته مرده، اینا هنوز همون جوری دارن رفتار میکنن با مردم، همون کمگذاری ها و کمفروشی هاشون رو دارن. بلیط ها رو گرونتر کردن، خدمات هیچ وقت مثل قبل نشده. یکی از اون خدمات این بود که شرکت هواپیمایی روزنامه میبردن، این هر دست که میمد جریان روزنامه قرار میگیره، روزنامه روز میذاشتن اونجا. خواسته این حاج آقا واده که عرف نشست تا هواپیما، هم که نشست به هواپیما، روزنامه‌شو برداشت، دید نوشته بود که هواپیما فلان سقوط کرد، کلی مردن. خبر سقوط هواپیما بود. ولی مردم اینجوری نیستن، همین هواپیما جلوش تصادف کرده، همین چند ساعت پیش هواپیما مثلا 150 نفر به رحمت خدا رفتن، این می دومی سواب همون میشه میره. کاری نده با این حرفا، میگه یه تعداد مهندس عاقل فهمیده رفتن کار کردن، زحمت کشیدن، گفتن قصه ها هاپ همون بشید میرسید. حالا که ریسک با یه موقعی هم تصادفی ممکنه یه جا تا هاپ همون سقوط بکنه، اصلا اینجوری نیستش. مردم همیشه تو این سفر رو کشتی سوار شدن تو اقیانوس میرن، حالا 100 تا کشتی یکیش هم غرق میشه، کسی محل نمیذاره بریم، اعتماد دارم میرم بلیط میخرم میرم سفر دریایی چند ماهه. پس یه کسی نهد روشن فکر بازی در بیاره بگه همه باید برن مطالعات یقینی کنن، همه باید، نه، میگه عقاید تو باید دلیل داشته باشی براش. دلیلش چه؟ یا خود تحقیق میکنی میشه کارشناس، یا اینکه میگه بیام به این عالم، چه این عالم رو اعتماد دارم، متخصصه، ایشون میگه من قبول کردم، تموم شد. خوبه، ولی وقتی کسی معرفت نفس یاد میگیره خودش شهادت میده، خودش این سه تا شهادت رو تو نفس خودش میابه، یعنی هم توحید رو پیدا میکنه، هم نبوت رو، و هم چی؟ ولایت. نفس شهادت میده. یه موقعی من توی یکی از این کشورهای اروپایی برای تعدادی از این علمای سرسخت برام گفت تو اصلا شما حق ندی راجع به ولایت و تشیع و اینا صحبت کنی. چشم معرفت نفس گفتم براشون، همین تا معرفت نفس گفتم مثلا با اونو 40 ساعت من دوره داشتم، همین تا معرفت نفس گفتم رسیدیم از نفس اشهد و ان لا اله الا الله در اومد دیگه، تو اردو تمرین کردید همتون دیگه، همین تا گفت اشهد و ان لا اله الا الله در اومد، شب یه دفعه من دیدم اینا 11 شب ریختن تو هتل، گفتم کارم تمومه، اومدن رو در زدن و با هیجان بیا پایین، یا حضرت عباس، ما هم تنهای تنها یه نفر بود رفته بودیم، گفتم چیه چی شد، دیدم همین مضطرب نشستن همینجوری با هیجان زده، گفتم چیه، گفتن ما یه چیزی مشغولمون کرده، ذهنمون ریخته به هم، همه نتونستیم بخوابیم، مثلا مغرب جلسه تموم شده 11 شب پاشدن اومدن، گفتیم چیه، گفت این توحیدی که شما به ما گفتید، ما گفتیم اشهد و الله لا اله الا الله، این اصلا بدون ولایت امکان نداره، ببینید اینه که اگه کسی توحیدش حل نشه هیچیش حل نمی. کسایی که تو نبوت، تو دینداری، تو ولایت، تو عمل، تو عمل دقت کنید چی میگم، تو عمل ضعیفن، همش مال این است که چیشون ضعیفه،
توحیدشون. و توحیدشون اگه ضعیفه چی ضعیفه؟ معرفت نفسشون ضعیف. اگه کسی بشناسه خودشو توحیدش هم قوی میشه. اگه کسی خودشو شناخت خودش شهادت به رسالت میده و شهادت به ولایت میده. این حرفی که داره حضرت معصومه نقل میکنه اینجوری نیست که فکر کنه حالا خدا خواسته پیغمبر رو عزیز کنه اونجا مثلا شب بردش معراج و اونجا بهش گفته ببین یه قصد درست کردم اسم تو رو زدم اون بالا، یه قصد درست کردم اسم امیر رو. نه اینجوری نیست. اون قصر حقیقت انسان کامله، اون قصر حقیقت خود توه، اون دور از تو ساخته میشه، اون قصر از تو ساخته میشه، خود تویی. پرده‌ای که اونجا میخوره با نفس انسان ارتباط داره. هیچ چیز در بهش و جهنم نیست مگر اینکه ظهوری از نفس انسانه. یادتون نره، بارها گفتم ظهوری از یک حقیقته. اونجا چیزی اعتباری ما نداریم، هیچ چیز اعتباری نداریم. اگه میگه بعضیا روباه محشور میشن چون حق بازن، اگر بعضیا گرگ و سگ محشور میشن چون بد اخلاقن، درندن، عصبین، زودرنجن، آدمای حساسین، زود همه چی بهشون برمیخوره، بدبینی زیاد دارن. اگه بعضیا خوک محشور میشن چون غیرت ناموسی ندارن، حیا ندارن. یه حقیقته. خوک ظهور بی غیرتیه و روباه ظهور حق بازیه و گرگ ظهور عصبانیته. برای همین امام صادق فرمود خداوند حیوانات رو از اخلاق آدما خلق کرده. حیوانات مختلف. چقدر انسان وحشتناک میشه وقتی تو صراط مستقیم نیست. چند تا حیوان ما داریم؟ وقتی انسان رو صراط مستقیم نیست، آدم نیست، حالا میشه انواع حیوانات. خدا رحمت کنه علامه حسن زاده رو، میفهمود انسان در دنیا نوعه، یه نوع از حیواناته، اما در آخرت جنسه، تحت اون انواع مختلفی هست. اونا که منطق میخونن فهمیدن من چی گفتم. تو دنیا نوعی ما میگیم انسان چه نوعی میگیم؟ یه نوع حیوانه. خب درسته، ما یک نوعی از حیوانات هستیم، جنبه حیوانی داریم دیگه. اما آخرت که میره انسان جنسه، یعنی زیر نظر زیر مجموع انسان انواع حیوانات اونجا وجود داره. میگن سگ، این سگه کیه؟ میگن یه نوع انسانه. اه؟ خوک، اینم یه نوع انسانه. میمون، این یه نوع انسان لجباز بوده، انسان لجباز. یه عالم حیوان. بعد میگن اینا کیم؟ اینا این یه نوع آدم بوده، ولی آدم چی؟ آدم لجباز. نفس عجب عالمی داره. ای کسی نفس رو بشناسه، این روایت خوندنش مستی میاره برای آدم و یه گزارش نیست. حالا رو پرده بعد نوشته بود که دیدم اونجا اینجوری نشه، و به پرده نوشته بود بخن بخن من مثل شیعت علیه، به به من مثل شیعت علیه، سوالیه. به به چه کسی مثل شیعه علی میمونه؟ شعارهای بهشت رو دقت بکنید، چه ترانه های اونجا هستا، چه ترانه های اونجا هست. کی مثل شیعه علی میمونه؟ بعد حضرت میگه رفتم جلوتر داخل شدم یه قصر دیگه دیدم از عقیق سرخ، اونم یه تیکه وسطش یه قصری از عقیق، تصور کنید حالا شما. این خانه نیز دری داشت که پرده مزین به زبرجد بر آن آویخته بود. اوه اوه، ما فقط به قول شهید دستگاه رحمت الله علیه فقط باید بری ببینی، تصورش هم سخته. بر او نوشته بود محمد رسول الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. علی وصی المصطفی، علی وصی مصطفی است. این حقیقت خارجیه، این فقط یه اعتبار دینی نیست، یه پیام دینی نیست، یه عقیده نیست، صرفا داره میخواد بگه در عالم خلقت، در عالم تکوین شخص نیاز به رسالت پیامبر داره و به وصایت امیرالمومنین داره تا بتونه خلیفت الله بشه، تا بتونه انسان بشه. برای تشکیل باطن انسانی به این ولایت احتیاج داره. و بر پرده نوشته بود بشر شیعت علی به طیب المولد، بشارت بده شیعه علی و به حلال زادگی، بشارت بده. چه خبره اونجا، ما چه میدونیم. پیامبر میگه رفتم جلوتر وارد شدم رسیدم به یه قصر دیگه، این دفعه چی؟ از زمرد سبز. که زیباتر از آن را هرگز ندیده بودم، دری از یاقوت قرمز داشت که با انواع لؤلؤ زینت شده بود. بر پرده آن نوشته بود شیعت علی هم الفائزون، شیعیان علی همون رستگاران هست، همون رستگار هست. این ساختار بهشته، دقت کنید، بنای بهشت، مصالح بهشت، ذات بهشت اینه. اگه بفهمیم تا معرفت نفس نداشته باشه کسی فقط این گزاره ها رو به عنوان یه حدیث میشنوه، یعنی یه گزاره های دینی. اگه کسی معرفت نفس داشته باشه خودش میره تو این قصرا، خودش میبینه. این خیلی مهمه. نفس اینجوریه، بهش برسی اینایی که میخونی هیچ چیز تعجب‌آوری توش نداره، میگه آه من دیدم، من رفتم. چه خبر این بهشت. بعد پیامبر میفهمد پرسیدم دوست من جبرئیل این کاخ از آن کیست؟ پاسخ داد یا محمد و ما صل على محمد و آل محمد. لبن عمک و وصیک علی ابن ابی طالب، این مال پسر عموت و وصیت علی ابن ابی طالب، این کاخ مال امیرالمومنین. یحشر الناس کلهم یوم القیامه حفاظ اورات. خوب دقت کنید آخر روایت، روز قیامت همه مردم برهنه و اوریان محشور میشن، همه مردم جز شیعیان علی. و همه مردم با نام مادرشان صدا می شوند، با نام مادرشون. فلانی پسر فلان خانم، فلانی دختر فلان خانم، جز شیعیان علی که با نام پدرانشان خوانده می شوند. فلانی پسر فلان آقا، فلانی دختر فلان آقا. چرا؟ پیغمبر میگه سوال کردم چرا؟ فرمود لأنهم احبوا علیا، چون این همه عاشق علی هستن. فتاب مولدهم، برای همین ولادتشون پاک شده، پاک و حلال شده، یعنی مطمئن بچه باباشه. میشه بابا باش صحبت صداش کرد، ولی کسی که عشق علی رو نداره، بغض علی تو دلشه، دشمن علیه، میگه شما تو تیب ولادتش هم شک کنید که بچه باباش، بله بچه باباش هم معلوم نیست باشه یا نه، معلوم نیست حلال زاده باشه. یکی هست که به تو بغض علی علیه السلام داشته باشه، علامت خوبیه مهمیه. لذا تو غیر شیعانی که عاشق امیرون، ما خیلی شیعه غیر شیعه داریم عشق امیرالمومنین رو دارن، یه بشارته، یه قانونه از عزیزان اهل سنت مسیحی ها پیروانده، که این همه کسایی که از ادیان مختلف میان به عشق آقا ابو عبدالله میان اربعین، یه بشارت داره بهشون میده. اینایی که عاشق اینا میشن، اینا حلال زاده ان، پاکن اینا. قربون حضرت معصومه بریم، سلام الله علیها، روح ما جان ما فدای حضرت معصومه که این دورها و گوهرها رو به ما هدیه کرد و برای ما سوغاتی آورد از آبا و اجداد طاهرینشون، محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم من يسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاطمة چقدر قشنگه، چقدر عشق، چقدر بیپردگی، چقدر خودمونی بودن، چقدر صفا، چقدر پاکی. یه آدمی با این عظمت رو که امام صادق فرمود به تنهایی همه شیعیان هم روز قیامت به شفاعتش وارد بهشت میشن، یه آدمی به این قدرتمندی رو، به این عظمت رو، تو با اسم کوچیک اجازه دادن، اجازه دادن انقدر با صفا، پاک، بی پرده و خودمونی با این شخص سخن بگی. یا فاطمه تشفعی، فاطمه شفاعتم کن، نه قیامت ها، کجا؟ خیلی بالاتر. یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه، تو بهشت، تو بهشت شفاعت کن. فإن لك عند الله شأنا من الشأن، تو پیش خدا یه مقامی داری، یه شأنی داری، یه آبرویی داری. اللهم اني اسالك ان تختم لي، خدا ازت میخوام که عاقبتمو به سعادت ختم بکنی. و قشنگیش کجاست؟ اینه
که ما باید امشب به خدا از ته دلمون همه بگیم ولا تسلب منی ما انفی، خدایا میترسم بگیری ازم اینو، میترسم حضرت معصوم را ازم بگیری، میترسم حضرت عبدالعظیم و امامزاده ها رو، میترسم امام رضا رو، میترسم امام زمان رو ازم بگیری. لذا تو همین زیارتنامه خانوم شما به خانوم میگید که خدا معرفت شما رو از من نگیره. یکی رفت خدمت امام گفت آقا میشه معرفت شما رو بگیرم؟ فهمون بله میشه، آدم یه کاری با خودش بکنه، یه جنایتی با خودش بکنه که معرفت رو بگیرن، دلدادگی، سنخیت، عشق، اینایی که الان دارن توی خیابونا فوش میدن به مقدسات، فوش میدن به نائب امام زمان، ببین چیکار کردن با خودشون، به علما فحاشی میکنن. خدا رحمت کنه این شهید بزرگ رو، طیب، سر قبرش برید حتما توی این حیات مصلا، این طیب حاجی رضایی خب یه لات داشمشتی بود، از این داشمشتی های تهرون دستگیرش کردن بردن گفتن تو بگو خمینی تو رو وادار کرده که شلوغ کنی یا این کار رو کنی. به قاضی میگه تو عالم داشمشتیگری ما در مورد بچه های حضرت زهرا همچین چیزایی وجود نداره، ما نمیریم برای بعد بچه حضرت زهرا رو بخوام حرف علیه بچه حضرت زهرا بزنیم. گفت اعدامت میکنم اگه نکی، اعدام کن. امام موقع گرفته بودن دیگه، امام زندانی بود، برای امام پیغام میفرست آقا من که نمیدونم شما کی هست، ما ندیدیم شما رو. خیلی جالبه، به قاضی میگه من آقا رو ندیدم، اصلا نمیشناسمش که شما میگید من علیش حرف بزنم، اما بچه از زهراست محال من حرف بزنم، جسارت بکنم. گفته بود هر اگه آقا خمینی رو دیدی بهش بگو من ندیده پسندیدمت. ما ندیده عاشقت شدیم. گفته بود امام سلام برسونید بگید. حالا ما میگیم امام آقای خمینی ما پاکارت وایستادیم، تو هم پاکار ما اون طرف هستی، ما بایستادی با کار تو اون طرف، تو پیش جدت. خیلی بی‌حیا شدن بعضیا به نائب امام زمان، خیلی آدم باید چیکار کرده باشه با خودش. لقمه حرام خوردن، چیکار کردن با خودشون که میتونن به امام، میتونن به رهبری، توهین بکنن. خیلی آدم باید با خودش بد کرده باشه که به همچین نگاهی برسه و بتونه به زبون بیاره، بتونه بره عکس حاج قاسم پاره بکنه، بتونه بره چادر از سر یه زن بکنه. آدم چیکار کرده با خودش؟ چجوری میشه یه نفر به اینجا میرسه؟ مثل این ترس همیشه هست، ترس باید باشه، آدم باید گریه کنه خدا به خود. فکر نکنید ما ها از اونایی که دارن این غلط ها رو میکنن آبرودارتریم یا بهتریم. به خودمون واگذاشته بشیم چه بسا ما ها بدتر از اون هم بشیم. حواسمون باید خیلی باشه. توسل لازم داره. لذا میگه هر وقت اومده زیارت حضرت عبدالعظیم، زیارت حضرت معصومه، آخر زیارت بگو فلا تسلب منی ما نفی، خدای اینی که توش هستم ازم نگیر. خدای تو امروز منو به این بهشت دعوت کردی، به این زیارت دعوت کردی، به این سعادت دعوت کردی، منو اومدم محضر این بزرگ، این بزرگان، ولی تکرارش کن خدایا. یه وقعی نشه من پام بریده بشه. به خدا من آدمای متعددی رو دیدم حواسشون نبوده به خودشون، پاشون بریده شده از این بهشتا و دیگه در دلشونو امام رضا در نمیزنه، دیگه حضرت معصومه در دلشو نمیزنه، اماما، امامزاده ها، خدا هم در دلشونو نمیزنه گاهی وقتا. آدم چی کار میکنه با قلبش، با روحش؟ خیلی آدم باید مراقب باشه، خیلی باید توسل بکنه. خوش به حالتون که در دلتون رو میزنن، خدا رو شکر کنید. فکر نکنید چیز عادیه ها که بگی من پاشم برم مراسم حضرت معصوم عزیزمه، خانوم بانوی منه، سرورمه، برم بشینم. به خدا قسم تک تک تون و حضرت معصومه دعوت کرده. به خدا قسم، به خودش قسم، از معصومه برای دل تک تک تون پیامک فرستاده. پاشو بیا و دلای پاک شما پذیرفت این حرمت رو که پاشید بیاید تو مجلس بانو بشینید. ولی یه نعمتمون، گاهی وقتا آدم دچار یه نفسانیت هایی میشه که ازش گرفته میشه، قلب نمیاد. بلا تسلب من نمانف، خدای نگیرش از من. باید خیلی مراقب باشیم. و حالا برای اینکه نگیره باید چیکار کنیم؟ باید لوس نشیم بگیم ما بودیم. بلافاصله باید بعدش بگه چی؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قربون خدا برم این خدای مهربون، با این همه گناه و غفلت و آلودگی ولمون نکرد. قربون فدای این خدا بشه. خب عزیزمون آقا سید ما رو به فیض برسونن دیگه. من دعا نمی کنم، خودشون دعا میکنم برای هممون. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.